بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. در فصل 21 حرف در این بود که اگر چیزی معلوم بود بدون علم به سبب، شناخت او ممکن نیست. این عنوان بحث مقام اول فصل را عهده‌دار بود. مقام دوم بحث در این است که اگر چیزی معلوم نبود شناخت او چگونه ممکن است. اون چه مربوط به مقام اول بحث بود گذشت که اونجا فرمود فکل معلول له ماهیت و له وجود. حالا میفرماد و اما الشیء الذی یکون غنیا عن السبب و المقدم. اونجا این بود که الشیء الذی یکون سببا و علتا خوب میشه معلول رانه. و اما الشیء الذی یکون غنیا عن السبب و المقدم. حالا اگر یه چیزی بود که او بی نیاز از سبب و مقدم بود، نه فاعل و غایت داشت، نه جنس و فصل و ماده و صورت داشت، شناخته او چگونه است؟ این غنی عن السبب و المقدم، سبب ناظر علت فاعلی و علت غایی است و مقدم ناظر جنس و فصل و ماده و صورت. حالا علم به یک چنین حقیقتی که گونست، ایشون در یک تعلیلی سه قسم می کنن و بعد بحث را توسعه می دن. می فرماد فل علم بهی، علم به یک چنین حقیقتی، اما ان یکون اولیا بدیهی یا و اما ان یکون معیوسا عن معرفته و اما ان لا یکون الیه طریق الا بالاستدلال علیه به آثاره و لوازمه و حین اذن لا یعرف کنه حقیقته و ماهیته. علم به این شی یا این است که اما ان یکون اولیا بدیهی. خب اگر اون شی اولی بدیهی بود یا بدیهی اولی بود، این از مقسم خارج است. این اصلا از مقسم بس خارجه. ایشون از باب این که بخواد در مقام تحلیل همه شوقش را بیان بکنه فرمودن، بیان مطلب این است که یک شیء یا بدیهی است یا نظری است. در تقسیمات اولی یا بدیهی اولی است یا نظری است. اگر بدیهی اولی بود دیگه این نیازی به راهی برای نیل اونیست، او در دست ماست، چیزی که بدیهی است. ما که راهی برای شناخت بدیهی نداریم، لازم نداریم، بدیهی دیگه روشن مشخص، این در نزد ذهن ماست. پس این میشه یه طرف اگر بدیهی بود. حالا اگر نظری بود باید ببینیم که راه رسیدن به او کدوم است. پس اگر یک شیء بدیهی اولی بود و از مقسم خارجه، نمیتونیم بگیم که اگر یک چیزی بدیهی اولی بود با چه راهی باید به او برسیم. نه، اون از ما هست. اونی که نظریه باش دسترسی به اون نداریم، باید ببینیم چه جوری باید به اون رسید. اما ان یکون اولیا بدیهی، یا خب این قرن از مقصد خارجه، چیزی که نظریست باید راه علم به او معلوم بشه، اما چیزی که بدیهیست دیگه راهی ندارد برای رسیدن به. و اما ان یکون معیوسا ان معرفته، یا اون شی یه چیزیست که اصلا راهی برای رسیدن به او نیست، یعنی یک حقیقتی است که لا ینال و قوس الفتن، یک حقیقتی است که نیل به او امکان نداره، معرفت به او ممکن نیست. حالا در مقام تعلیل کلی هم تقسیم دارنشو میفرمان، اما در مقام واقع حقیقت عالم اون هستی آفرین ذات حق تعالی چیزیست که معرفت به او ممکن است. به اما یکونم معیوسن ان معرفت هی، نه اینکه راهی هست برای همه نیست، اصلا راهی برای اون نیست. به دلیل‌های گوناگون از جمله اینکه در علم و معرفت احاطه نهفته است، آن کس که عالم است احاطه بر معلوم پیدا می‌کند و حقیقت هستی ذات حق تعالی چون غیر متنایی است، احاطه متنایی بر غیر متنایی ممتنع است، پس علم به ذات حق تعالی برای احدی میسور نیست. برای هر موجودی از موجودات ما ادای حق تعالی که ما بخواییم بگیم، هر موجودی را شما در نظر بگیرید این موجود متنایی است، چون در قبال غیر متنایی، غیر متنایی دیگر که فرض نداره، چون متنایی است علم متنایی به غیر متنایی محال است، چون احاطه متنایی و غیر متنایی محال خواهد بود. این مطلب را که معیوسن ان معرفتهی است، این رو حضرت امام رضوان الله تو این کتاب شریف مصباح الهدایه این مطلب رو اینجور فرمودن که همطور که عرض شد برای هیچ کس راه نیست، نه اینکه بگیم برای یه عده راه نیست، چون فرمود این معرفتش برای انبیای الهی ممکن نیست جرسه به دیگران. حضرت امام در این کتاب شریف مصباح هدایت آن مشکات اولا مصباح اول فرمایشون اینه که اعلم ایها المهاجر الی الله به قدم المعرفت و الیقین رزقك الله و ایانا الموت فی هذا الطریق المستبین و جعلنا و ایاک من السالکین الراشدین. اما یعنی اعلم ان الهویت الغیبیت، ان الهویت الغیبیت الاحدیه والانقاء المغرب المستکن فی غیب الهویه و حقیقت الکامنه تحت سرادقات نوریه والحجب الظلمانیه فی امائن و بطونن و غیبن و کمونن که لا اسم لها فی عوالم الذکر الحکیم ولا رسم ولا اثر لحقیقت المقدس فی الملک والملکوت ولا وسم. این حقیقت با این ویژگی ها منقطع عنها آمال العارفین، اگر در دعا به ما یاد دادن که به حق تعالی میگیم یا غایت آمال العارفین، اون که غایت آمال عارفان است ذات اقدس الهی نیست، فیض اوست، چون منقطع عنها آمال العارفین، لا یدرکه بعد الهمم ولا یناله قوس الفتن، نه افق اندیشه حکیم توانای درک او را دارد، نه عمق معرفت شهودی عارف. از یک طرف میگیم یا غایت آمال العارفین، از یک طرف هم به این نتیجه میرسیم که منقطع اون انها آمال العارفین. پس بنابراین اونی که منقطع است ذات حق تعالی است، اونی که غایت آمال عارفین است فیض حق تعالی است. منقطع انها آمال العارفین تزل و لدا سرادقات جلاله ها اقدام الصالحین، اون حقیقتی که اون جلاله او دیگر اقدام سالکان را متزلزل می کند، محجوبون ان ساحت قدسها قلوب الاولیاء الکاملین. حالا این چنین حقیقتی نه معروف کسیست، نه معبود کسیست و نه مقصود کسیست، به جهت اینکه عبادت معبود بودن و مقصود بودن بدون معرفت ممکن نیست. اگر چیزی معروف نبود معبودم نمیتواند باشد، مقصودم نمیتواند باشد. لذا فرمود معجوبون ان ساعت قدسها قلوب الاولیاء الکاملین غیر معروف لأحد من الانبیاء والمرسلین. خب وقتی برای انبیا و مرسلین معروف نبود، خب برای دیگران معروف نبود. بله اون مقداری که در معدوده معرفت است فعل حق است و فیض حق است و مانده، اما ذات الهی غیر معروفت لأحد من الانبیاء و المرسلین. وقتی معرفت به اون مقام ممکن نبود، عبادت اون مقام هم میسور نیست. ولا معبودت لأحد من العابدین و سالکین راشدی، ولا مقصودت لأصحاب المعرفت و المکاشفین. خب اونجا اصلا برای احدی راه نیست. قرار این که عنایت ویژه بشه وقتی این حرف مطرح میشه، چه در ذهن چه در زبان مانند این، این یک حرف عادت شده جنبه سخنرانی نداشته باشه، به حق مطلب انسان برسه بفهمد که فهمیدن اون ممکن نیست. چرا؟ رو همون تحلیلهایی که عرض شد میدونید، اونی که متناهیست نمیتونه غیر متناهی و غیر متناهی حالت پیدا کنه. حتی ما که متناهی هستیم، غیر متناهی را هم که میخواهیم بفهمیم، اون فهم هم تازه فهمی شدیست، و الا ما غیر متناهی را بخواهیم به لحاظ مفهومی بفهمیم، همین که غیر متناهی شد مفهومی از مفهومات ذهن ما، شد متناهی دیگه، دیگه غیر متناهی نیست. مفهوم غیر متناهی متناهی است، برای اینکه اومده در ذهن ما، اون که تو ذهن ماست متناهی است دیگه. ما غیر متناهی را میفهمیم، به فهم مفهومی غیر متناهی را میفهمیم که متناهی است. اگر خواستیم غیر متناهی را بفهمیم، اون به فهم شهودی است، حضوری است، نه مفهومی. ولا مقصودت لأصحاب المعرفة من المكاشفين حتى قال أشرف الخليقة الأجمعين، فرمود ما عرفناك حق معرفتك و ما عبدناك حق عبادتك. چون این عبادت در معدوده اون معرفت، اون معرفت نبود عبادت هم در مجموعه. بعدشون این بیت جناب لسان الغیب شیرازی حافظ رو که معروفه ایشون آوردن، عنقا شکار کس نشود دام بازگیر، کانجا همیشه باد به دست است دام را. اینجا اصلا جای تعبیری داشتن، تمثیلی داشتن بعضی از اساتید ما، میفرمودن این که ایشو میگوید در این وادی جای دام پنگ کردن نیست. ایشون فرمود فرض کنید در کنار یک اقیانوسی، در ساحل یک اقیانوسی که اونجا بادهای مثلا به سرعت 200 کیلومتر در ساعت میوزه، حالا وزیدن یعنی اونجا این باد شدید وجود داره، یک کسی بیاد تو اون ساحل یه سفره کاغذی، یه چیزی، یه کاغذ میخواد اونجا پنگ کنه، بگه من میخواد اون کاغذ اونجا پنگ کنم، روش چند تا چیز دست فروشی بکنم، ملاحظه بفرمایید تو ذهنتون در کنار یه اقیانوس در ساحلی بادمون چنانی، این میخواد یه کاغذی را، یه سفره را زمین پنگ کنه که من اونجا میخوام بساط پنگ کنم دست فروشی کنم. این باد اجازه نمیده که اصلا این پنگ کنه، نه اون کاغذش رو، نه خودش رو برمیداره میبره، جایی نیست که بخواد بساط پنگ کنه. لذا این بزرگوار فرمود کانجا همیشه باد به دست است دام را، تو اونجا جایی نیست که بخوای چیزی دون بریزی برای دون تو و تو و تور تو و شکار تو و همه چیز تو اونجا رفتنی است. برای از خب چنین حقیقتی است که ایشون دو فرمود دیگه جای یأس از ادراکی. ولی اگر میشد مثلا همینطور که حالا اسفار را اشارات را این کتاب ها که کتاب های متنی درسیست خونده میشه، بس میشه، اگر یه دور مثل هدایت اینجور مقایسه میشد اونگاه میفهمیدن که این بزرگوار کیه و چقدر مظلومه که چهره سیاسی او اون چهره معرفتی او رو تحت شاه قرار داده، که ما اون تجلی اعظم در ذیل اون بحث‌های مربوط به اسماء آوردم اونجا که ایشون اون چهره معرفتی عدد امام رضوان الله علیه حقیقتاً مظلوم واقع شده نسبت به اون چهره سیاسی ایشون که اینا تحت شاه قرار داده، به خاطر اینکه تو جامعه مسائل سیاسی عمومی‌تر از مسائل معرفتی دیگه. و بخواد بعد به همین وقت پیش بره که یه عده سیره زندگی شما متاسفانه قرار دادن، خیلی بعید نیست یه چند دهه دیگه مثلا یه چیزی به اسم امام خمینی هم دیگه بچه ها خیلی نشنون، مگر اینکه بالاخره افرادی اشخاصی و مسائل و معرفتی و عظمت و فهمه. یک کسی میخواد امام خمینی رضوان الله علیه رو از کتاب مصباح الهدایه بشناسه، یک کسی میخواد امام خمینی رو از دیدگاه حرم او بشناسه. اونی که اونجا حرم میشناسه خب اون، اما اینا خب و اما ان یکون معیوسن ان معرفتی و اما ان و اما ان لا یکون الیه طریقون، یا اون شی معرفتش و علم به او ان لا یکون الیه طریقون راهی نیست الا بالاستدلال علیه به آثاره و لوازمه. ما از راه آثار و لوازمش او را بشناسیم و هینه ازن، یعنی بنابراین که از راه آثار و لوازم بشناسیم، لا یعرف و کنه و حقیقتهی و ماهیتهی. این ماهیتهی، ماهیت معنای ما به شیء و هو است، نه ماهیت مستلکی بگیم اونجا حرف ماهیت نیست. لا یعرف و کنه و حقیقتهی، ما از راه آثار و لوازم که نمیتوانیم اون کن حقیقت او را و انیت او را بشناسیم. والواجب سبحانه و تعالی لا برهان علیه ولا حد له از لا سبب له به وجه من الوجود. ذات اقدس اله لا برهان علیه، چون جنس و فصل نداره، ولا حد له چون مقوم نداره. چرا اینجوریست؟ از لا سبب له به وجه من الوجود، اصلا به هیچ وجه سببی برای او نیست. حالا اینو خودش باز میکنه، این به وجه من الوجود یعنی چی؟ یعنی اینکه لا سبب الوجود، لا سبب الوجود کل فاعل و الغایت، اینکه هیچ وقت سبب نداره، سبب وجودی نداره مثل فاعل و غایت برای او نیست. لا سبب الوجود کل فاعل و الغایت، ولا سبب القوام کل مادت و صورت، ولا سبب الماهیت کل جنس و الفضل، هیچ کدوم از اینها را نه. خب حالا تا اینجا این حرف ما، در این چند ساعت به قبل الان نفرمود و اما ان یکون معیوسن ان معرفتهی، عنایت دارید؟ الان به قول یکی از اون آقایان نفرمود، اینجا تشریف دارین الان؟ این که فرمود و اما ان یکون معیوسن ان معرفته، الان اینجا می فرماد و مع ذالک لا یخلو منه شیء من الاشیاء. این مع ذالک، این امید بعد از یأس، اونجا نفرمود که معیوس از معرفت، الان اینجا می فرماد و مع ذالک، این امید بعد از یأس، می فرماد اون حقیقتی که هیچ جا نیست که خالی از او باشه. و مع ذالک لا یخلو منه شیء من الاشیاء. بیان این مطلب این است که و هو البرهان علی کل شیء، کل شیء، این حقیقت برهان و دلیل بر هر چیز است. پس خاصه جاهای با جاذبه بحثه، خدا توفیق بده که از درون هم یک گرایش و یک آمادگی باشه که عبارت و اصطلاح و حرف زدن و حرف شنیدن محجوب نکنه ما را. و هو البرهان علی کل شیء، هر شیعی را که شما تصور بکنید دلیل او این حقیقت است.
تعبیر دیگه الله و
نه، الله و نور و سماوات و الارض، یعنی دلیل همه است، نور همه است، ظهور همه به اوست، او دلیل هر چیزی است. این دلیل، اینجا برهان یعنی دلیل، هر چیزی را که شما ببینید میبینید که دلیل او است. چرا؟ برای اینکه ما من دابتن الا و علی الله رزقها، از یک طرف، از اون جهت دیگرم هر شیئی را که شما در نظر بگیرید این حقیقت با او معیت قیومیه دارد دیگر. این شیء موجود است به چه دلیل؟ به دلیل اینکه این متصل است به این حقیقت و اول برهان و علا کل شیء و اقرب من کل شیء الى کل شیء. این باز فهمش دقیق تر است. اینا تلحیف سر میخواد، اینا یه درون مستعد میخواد. و اقرب من کل شیء الى کل شیء، البته حالا این اقرب بودن، اقرب بودن او از هر چیزی به هر چیز، این قرب چی؟ قرب مقام فاعلیت او که مقام فعل اوست دیگه، و الا ذات او که اینجا اصلا محل بحث نیست. ذات حق تعالی به عنوان موضوع در هیچ علمی از علوم راه نداره. یعنی ذات حق تعالی موضوع هیچ علمی نیست که با معلولی بخواهد ارتباط برقرار کنه، اصلا موضوع قرار نمیگیره. اگر او و اقرب من کل شیئن الى کل شیئن، این اقرب بودن یعنی فاعلیت او، فاعل هر چیز اقرب به اون فعل او که برمیگرده به مقام فعل. کما قال عز قائل، حالا با این فرمایشات این آیات خودش رو بیشتر نشون میده. و نعنو اقرب الیه من حبل الورید. خب حبل الورید اون رگ حیات میگیم دیگه، رگ حیات انسان دیگه نزدیکترین چیز به خود انسان است، او اقرب است. و نحن اقرب الیه من حبل الورید. چرا؟ بخاطر اینکه او در مقام فاعلیت است، فاعل به فعل، از خود فعل به فعل نزدیکتر دیگه. و قال و هو معکم اینما کنتم. این بحثم قبلا مکرر داشتیم دیگه، طرف مقابلش که راه نداره دیگه، راه نداره بگیم انتم معه. انتم کیه؟ هو اصالت از آن اوست، ظهور از آن اوست، بود از آن اوست، غیر او بودی ندارن جز نمود اویان، غیر از او ظهوری ندارن جز آینه نمایشگر ظهور اویان. اصلا غیری وجود ندارد که بخواد بگیم انتم معه، اون اصلا اصالت ندارن، بودی ندارن. هو معکم، این معکم کیان؟ همون آیات او، رشعات وجودی او، شأنی از شؤون او. و هو معکم اینما کنتم و هو البرهان علی ذاتی. گذشته از این که او برهان کل شیء است، برهان بر ذات خودش هم هست. و هو البرهان علی ذاتی. اینجا یه نکته باز دقیق عنایت ویژه داشته باشید. الانشون میفرماد که خودش دلیل خودش است، غیر از این که نیست. و هو البرهان و علی ذاتی. این نه به این معناست که معرفت او یک معرفت نظری است و دلیل میخواهد، منتها دلیل خود، دلیل خودش خودش است. خواهی که بیجا مصادره در مطلوب، اگر یک چیزی نظری بود، نیازمنده به دلیل بود، الا ولا بود دلیل باید خارج او و غیر او باشد. اگر چیزی نظری بود، علم به او نیاز به برهان و دلیل داشت، الا ولا بود باید دلیل غیر از او باشه، بلا مصادره در مطلوب میشه. حالا اینجا میگیم که ذات در دست اله خود دلیل بر خودشه. یعنی چی؟ یعنی نظریست، دلیل میخواد منتها دلیل خودشه، نمیخواد مصادره مطلوب بشه. بلکه هر بینه این که میفرماد و هو البرهان علی، این ارشاد به نفی موضوعست. یعنی اصلا دلیل نمیخواد، نه اینکه دلیلی میخواهد و خودش دلیل بر خودشه. این ارشاد به نفی موضوعست، به نفی دلیل خواسته. و هو البرهان علی ذاتی کما قاله، فرمود شهد الله انه لا اله الا، و این که فرمود و قال اولم یکفی به ربک انه على کل شیء شهید. یه بیانی دارم مرحوم علی حکیم در بدایه، ایشون میفرمایند به این که این که آیه فرمود اولم یکفه به ربه که انهو علا کل شیئن شهیدون، این شهیدون به معنای شاهدون نیست، این شهیدون به معنای مشهودونه. به این معنا که فرمود اولم یکفه به ربه که انهو علا کل شیئن مشهودون، شما هر چیزی را که بخوای نگاه کنید میبینید بالا سر او اول خدا را میبینید بعد او را میبینید. اونی که دیده ملکوتی دارد میبینه هر چیزی را که میخواد ببینه اول خدا را میبینه، در پرتو خداست که او را میبینه، برای که کل شی در عالم اسمای اوست، نشانه اوست. و به اسماء کلتی ملعت ارکان کل شی، سراسر عالم سمه اوست، نشانه اوست. شما هر چی رو میخواید نگاه کنید بلکه اول اون حقیقت رو میبینید بعد نشانه او رو، نشانه او، پس یه اوی اول آمد. این دید معرفتی برای انسان در سراسر عالم، اینجاست که میبینید سراسر عالم میشود جمال الهی، سراسر عالم میشود زیبایی، سراسر عالم هر ذره ای را نگاه کنید میبینید این دید به شما اون عینکی را میدهد که سراسر عالم را زیبا میبینید، چون همه نشانه اوست، آیت اوست، و اگر هر چیز را میبینید اول او را میبینید. اینجاست که میبینید اون لذت عقلانی و لذت معقول برای انسان حاصل میشه در دیدن هر چیز، هر ذره را که میبینید این نشانه اوست، آیت اوست. اگر فرض داره کسی یه آیتی را، یه نشانه ای را ببینه و صاحب نشان را قبل از او اون بود که این نشانه بود دیگه، انهو علا بر سر همه علا کل شیئن شهیدان ای مشهودان. این علا دیگه در اصطلاح عرفی که بالا غیر از پایین که نیست، یعنی احاطه این شی رو به عنوان آیتی که میخوای ببینید به هر سمتی که میخوای ببینید میبینی احاطه او اول است بعد الله نور السماوات والارض. چرا؟ برای اینکه سماوات والارض نشانه اوست، با نور اونا نمود پیدا میکنه. و قال قل ایو شیئن اکبر شهادتن که از جمله مواردی که گفتن شی بر حق تعالی هم اطلاق می شود اینجاست. قل ایو شیئن اکبر و شهادتن قل الله. خب حالا این فرمایشون تا اینجا. حالا وعلم که یه امر محالی به تعبیر بعضی از مشایخ معاصر فرمودن وعلم امر به محال. حالا وعلم ان فی هذا المقام اشکالا عظیما سیما علی طریقتنا فی باب الوجود. حالا یه سوالی اینجاست، این حرف دیگه نه تو شفا پیدا میکنید، نه تو مباحث مشرقیه پیدا میکنید، نه در جای دیگه پیدا میکنید. این حرف قصاص به حکمت متعالیه، این حرف از درون صدر المتعلقین جوشیده و این یک اشکال عظیمی، یه مطلب قابل توجهی که ایشون اشاره میکنن به مبانی حکمت متعالیه. بعد اصولی را شش تا اصل را تبیین می‌فرمان، بعد می‌فرمان اشکال اصلی ما هم اینه که اجازه بفرمایید بمونه برای فردا. الحمدلله رب العالمین. بله، اون مقام قرب را در چهار مرحله قرآن کریم تبیین کرده که در طول هم این چهار مرحله قرب هست. مقدا اون عالی ترین مرحله است دیگه، اقرب قبل برید دیگه، از اون نزدیکتر به انسان چیزی نه. البته که با مفهوم، اگر مفهوم خدا خدا نیست، مفهوم قرب هم که دیگه قرب نیست، مفهوم لذت هم که لذت نیست. بر همین اساس دیگه گفتن حلوای لنترانی تا نخوری نداری. حلوا حلوا کردن، مفهوم حلوا رو تو ذهن آوردن، دهن کسی شیرین نمیشه، چه فایده. یعنی این یه نکته است که آدم رو واقعا به یک عظمتی وادار میکنه، زنگ خطری است که حال کسی 20 سال 30 سال مثلا هی حلوا اینه، حلوا اینجوره، درباره خاصیت حلوا، شیرینی حلوا اینجوره، انواع انواع حلوا، مثلا 100 تا کتاب، 1000 تا کتاب بنویسه، 1000 ساعت صحبت کنه، اما تا زمانی که یه ذره این حلوا به کامش نیام نده، و اگر نیاد 100 سال حلوا حلوا کردن چه فایده‌ای داره؟ ما 20 سال 30 سال 40 سال درس می‌کنیم، از این درس به اون درس می‌کنیم، که به اون کتاب، از این مفهوم به اون مفهوم بشیم حمالی برای این مفاهیم، از این بگیریم به اون بدیم، از اون بگیریم به اون بدیم، اونجا بیارم، اما اون واقعیت تو کام انسان نیاد، خب این زندگی ارزش زیست داره؟ به چه آدم دیگه دل خوش کنه؟ بله این مفاهیم حاکیست، ولی به شرط اینکه آدم رو برسونه، آدم به اونم برسه، فقط همین که اینجا بشینه حلوا حلوا بکنه. اما اون کسی که چشید، بله یه تعبیر داشتن حکیم متعالی مرایت الحسن صلی الله علیه و آله، چون برای بعضی از اساتید ما فرق بودن، آدم خیلی بالا پایین داره، خیلی سر صدا داره، اما اگر مثلا مزه شکر رو، حالا لازم نیست یکونی شکر بخوره، یه اندازه سر قاشق چای خوری شکر تو کامش آمد، مزه شکر رو فهمید، بعد میره 3 کیلو میخره، 5 کیلو میخره، 10 کیلو میخره، هی میخره، میگه این باید باشه، اما تا نخوره نمیخوره. اونی که یه ذره خور دیگه میاره، دیگه یاقی نمیشه، دیگه تاقی نمیشه، اونی که چشیده دیگه عربده نداره. میبینید تو این بین آدم ها، حالا منظور از آدم ها تو بین افراد عمومی نه، بعضی از افراد یک سنگینی، وقاری، عظمتی، یک روح الهی، یک خلاصه معلومه یه چیزی چشیدن. این غیر از افراد دیگه است. ولو نام و نشان دارن میگن یه روز افرادیم بر یه روز مرگیم. آدم میبینی با اونا که هست آرامش پیدا نمیده، اما بعض دفعه میبینی آدم همین با اونها که هست یه آرامشی پیدا میکنه. این مربوط به جان انسان، یه چیز دیدن، یه چیز کشیدن، مزمزه دیدن. این آدم را جور دیگه میکنه. انسان الهی، انسانی که توحید تو جانش آمده. حالا تو بیرون اصلا کاری نداریم که این آقا حالا به چه عنوان معنبنه چیه، نه کار به اینم نداریم. این افراد این دو قسم هستن. برحال نگرفتار بود هر که فقانی دارد، نگرفتار بود هر که فقانی دارد. ناله مرغ سرخیز نشانه.